از ظهر در ایران و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. در یک بعد از ظهر جمعه من محمد زرقامی به اتفاق سایر همکارانم در کنار شما هستیم تا برای شما از تازه ترین خبرها و گزارش ها در این روز بگیم. خوشحالم که شما رادیو فردا رو انتخاب کردید و شنونده ما هستید و همراه ما در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. در روزی در کنار شما هستیم که حوثی‌های یمن میگویند ناو آمریکایی آیزنهاور را در دریای سرخ هدف قرار دادند. علی لاریجانی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد و جمهوری اسلامی ایران اتهام‌های سوئد درباره استفاده این کشور از باندهای تبهکار در آن کشور را رد کرد. این سرخط تازه ترین خبرهاست که تا لحظاتی دیگه مشروحش رو جمشید زند که امروز مسئولیت نگارش خبرها رو هم بر عهده داشته با شما در می بذاره.
با سلام، روز جمعه سخنگوی نظامی حوثی‌های یمن ادعا کرد که ناو آمریکایی آیزنهاور در دریای سرخ هدف حملات موشکی این گروه قرار گرفته است. یحیی ساره سخنگوی نظامی حوثی‌ها در شبکه تلویزیونی المسیر گفت که در پاسخ به حملات روز پنجشنبه آمریکا و بریتانیا به چندین منطقه در یمن این عملیات اجرا شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده هنوز این ادعای حوثی‌های یمن را تایید نکرده است. روز پنجشنبه نیروهای دریایی آمریکا و بریتانیا در عملیاتی مشترک دست کم 13 منطقه در یمن را بمباران کردند. به گفته حوثی‌ها در این حملات دست کم 16 نفر کشته و 40 نفر زخمی شدند. حوثی‌های مورد حمایت ایران پس از آغاز جنگ غزه در آنچه که حمایت از فلسطینیان خوانده شده به ده‌ها کشتی تجاری مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ حمله کردند. صبح جمعه علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد. آقای لاریجانی همکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و مشاور رهبر جمهوری اسلامی است. وی در سال 1400 نیز برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد ولی شورای نگهبان صلاحیت وی را تایید نکرد. روز پنجشنبه و در نخستین روز ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری 5 نفر از جمله سعید جلیلی از اصولگرایان تندرو و مصطفی کواکبیان از طیف اصلاح طلبان ثبت نام کردند. به دنبال کشته شدن ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی بر اساس قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید ظرف 50 روز برگزار شود. رأی‌گیری در روز 8 تیر ماه انجام خواهد شد تا جایگزین ابراهیم رئیسی تعیین شود. سفارت ایران در سوئد با انتشار بیانیه گزارش اخیر سازمان اطلاعات و امنیت سوئد درباره استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار در آن کشور را رد کرد. روز گذشته نهاد اطلاعاتی سوئد اعلام کرد شواهدی در دست دارد که حاکی از استفاده تهران از باندهای تبهکار سعودی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورهاست. در بیانیه سفارت جمهوری اسلامی این گزارش‌ها کذب و بی‌اساس خوانده شده است. استفاده جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار و گروه‌های محلی در کشورهای اروپایی و آمریکا برای ارعاب و یا سوء قصد به جان مخالفانش از طرف نهادهای اطلاعاتی چندین کشور تأیید شده است. سال گذشته وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که تهران از اعضای یک باند تبهکار در جمهوری‌های قفقاز برای اجرای طرح کشتن مسیحی علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در نیویورک استفاده کرده بود. معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور باری دیگر به بانک‌ها درباره پرداخت نرخ بالای بهره به سپرده‌های مردم هشدار داد. ستار شیرعالی در نامی به رؤسای بانک‌ها گفته است با توجه به اهمیت موضوع در شرایط فعلی نظام بانکی هر گونه تخطی از بخشنامه‌های بانک مرکزی با پیگردهای قانونی روبرو خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی حداکثر نرخ سودی را که به سپرده‌های بانکی تعلق می‌گیرد 22.5% اعلام کرده ولی شماری از بانک‌ها برای جلب مشتری تا حد 30% نیز به سپرده‌گذاران سود می‌پردازند. افت ارزش پول ملی ایران و افزایش نرخ تورم سبب شده گروهی از مردم به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به خرید طلا و ارزهای خارجی روی بیاورند.
جمشید زند و نگاهی به آخرین و تازه ترین خبرها بود که شنیدید، اما در ادامه این مجله با هم خواهیم شنید. سازمان امنیت سوئد گفته که جمهوری اسلامی ایران از باندهای تبهکار یا گروه‌های تبهکار در سوئد استفاده می‌کنه برای مقاصدی خاص، که در این باره صحبتی رو خواهید شنید و گفتگویی رو با علیرضا آخوندی نماینده مجلس سوئد در این کشور. همچنین نگاهی خواهیم کرد به دومین روز از ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. علی لاریجانی هم وارد گود شد. تحلیلی در این باره با مجتبی نجفی. برای شما از دونالد ترامپ خواهیم گفت که با یک بحران روبرو شده. دادگاه دونالد ترامپ رو در پرونده پرداخت حق و سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن در تمام 34 مورد اتهامی مجرم شناخته. سرنوشت ترامپ چه خواهد شد؟ با سعید جعفری. از آیفون بحث برانگیز در ایران برای شما میگیم، در گزارشی از مهدی طاهباز. و سری هم به اوکراین میزنیم و آخرین تحولات این کشور رو با آنا رایسکایا پی میگیم. خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. 4:06 بعد از ظهر در ایران هست که وارد هفتمین دقیقه شدیم و میخواییم به سوئد سر بزنیم. سازمان اطلاعات و امنیت این کشور شواهدی رو گفته در دست داره که نشون میده جمهوری اسلامی ایران از گروه های تبهکار سوئدی برای انجام اعمال به گفته این سازمان خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و سایر کشورها و گروه‌هایی در سوئد که جمهوری اسلامی این گروه‌ها رو تهدید برای خودش میدونه استفاده می‌کنه. در این باره گفتگوی رو داشتم ساعتی پیش با علیرضا آخوندی نماینده مجلس سوئد که هم‌اکنون در بروکسل به سر می‌بره برای کاری، و این موضوع رو با او در میون گذاشتم و خواستم که جزئیات بیشتری رو برای ما در این باره بازگو کنه.
پلیس امنیت سوئد خب یه کار عملیاتی و کامل توضیح نمیده، به خاطر که خب اون موقع سورساش هم واسه شون خطر میتونه ایجاب بشه. ولی تو پرس کانفرنسی که دیروز دولت سوئد داشت در کنار پلیس امنیتی، خیلی کلیر گفته شد که ایران تبهکار در سوئد استخدام میکنه و سپورت میکنه که هم به چیزهای یهودی ضربه بزنن و به هم اشخاصی که خطر میبینن برای جمهوری اسلامی.
این گروه ها چه گروه هایی هستن آقای آخوندی؟ چون در خبر به طور مشخص خیلی اشاره نشده، جز اشاره میشه مثلا به گذشته و مثلا از گروهی نام برده میشه که یک فردی که تابعیت ترکیه رو داشته، روا مجید اگر اشتباه نکنم، او مثلا گروهی رو هدایت میکرده و نزاهای درگیری در سوئد اتفاق میفته. آیا اطلاعات بیشتری هست که واقعا این گروه ها چه گروه هایی هستند؟ آیا اینها افرادی هستند که حالا ریشه در دیگر کشورها دارن و در سوئد زندگی میکنن؟
اتفاقا دو تا گروه که خیلی هم مشخصه، گروه فاکسترات که روا مجید سرانشه و گروه رامبا که یا آقای با عنوان عبدو، اینا جفتشون دخیلن تو خرید و فروش مواد مخدر و قبلا هم با هم دیگه پارتنر بودن و الان یه حدود یک ساله که در یه جنگ داخلی در سوئد خیلی مشکلات زیادی رو ایجاد کردن. جفتشون هم مستقرن تو ترکیه، جاهای مختلف ترکیه، و متاسفانه ما هنوز نتونستیم اون کمکی که از کشور ترکیه نیاز داریم و به دست بیاریم. خب این مسئله ربط پیدا میکنه به سپاه پاسداران و نقش سپاه پاسداران در روتایی که هست برای حمل و نقل مواد مخدر، و کاملا این چیزا به هم دیگه لینک میشه و این لینک و دیروز یه قسمتش رو رسوا شد.
آیا قسمت‌های دیگه‌ای هست که شما انتظار دارید که درباره اونها هم بحث بشه و باعث نگرانی شما به عنوان یک نماینده مجلس سوئد هستش؟
خیلی بیشتر قسمت‌های بیشتری داره و
چه قسمت‌هایی؟
زمان تمام. خب الان دلیل نمیشه که تو همه دیتیل‌هاش آدم بره، ولی خب نقش دستراکتیو جمهوری اسلامی و مخصوصا سپاه پاسداران در خاک اروپا و در سوئد مشخص بوده. حتی در کتاب‌های پابلیک نهادهای امنیتی سوئد، ایران، روسیه و چین اسم آورده میشن و خطر حساب میشن برای منافع سوئد.
حالا فکر میکنید
خب
که
با من نماینده پارلمان خب مسئولیت دارم که این مسائل رو ادرس کنم به نوع مختلف.
حالا این اطلاعاتی که منتشر شده چه تأثیراتی رو میتونه بگذاره روی به هر حال روابط تهران و سوئد، و به طور کل آیا اتفاق خاصی رو باید انتظار داشته باشیم که در پی انتشار این گزارش شاهدش باشیم؟
خب همونطوری که میدونید روابط ایران و سوئد خیلی بده، از بدم گذشته. ما سفیر ایران نداریم و جمهوری اسلامی هم سفیر از سوئد نداره. امروز 4 نفر جمهوری اسلامی صدا شده بود به وزارت امور خارجه به خاطری که حالا کلمه فارسیشو نمیدونم تذکر داده بشه. وزیر امور خارجه سوئد هم پابلیکی گفتش که در جلسه دوشنبه و یکی از دلایلی که من امروز بروکسل هستم این صحبت ها ادامه خواهد داشت و حتی در جلسات با نیتو هم این مسئله ها گفتمان خواهد شد در موردش.
گفتگو میشه باش. من شنیدید از علیرضا آخوندی نماینده مجلس سوئد که همکنون در بروکسل به سر می‌برد در ارتباط با مسئله‌ای که سازمان امنیت این کشور مطرح کرده، اینکه جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های تفکر در سوئد استفاده می‌کنه. البته این رو بگم که جمهوری اسلامی ایران این اتهام رو تکذیب کرده. اما بریم به ایران و سری بزنیم به انتخابات ریاست جمهوری. به هر حال از روز گذشته ثبت نام آغاز شد. در دقایق پایانی روز گذشته سعید جلیلی از چهره‌های شناخته شده ثبت نام کرد و در ابتدای بامداد امروز علی لاریجانی هم به گود انتخابات وارد شد. و حالا با حضور علی لاریجانی و توییتی که شب گذشتهش کرده بود و اون کروکی که کشیده بود و حرف و حدیث هایی که پدید آورد، این مسئله رو باید به چه معنایی گرفت و چه معنایی ازش میشه در آورد؟ بشنویم از مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
احتمال زیاد لاریجانی یه چراغ سبزی مبنی بر تایید صلاحیتش احتمالاً گرفته.
این رو حتی اصولگراها هم واکنش نشون داده بودن و میگفتن در این خصوص.
بله دقیقاً همینه. علتش اینه که شما اگه این وقایعی که به خصوص در انتخابات هیئت رئیس مجلس هم بررسی بکنید، حالا بعد از حالا حادثه‌ای که برای ابراهیم رئیسی هم رخ داد، من فکر کنم یک مقدار درون ساختار قدرت دنبال یه توازنی هست. حالا ما هنوز نبودیم این واقعی هستش، یه ایده، یه پیشبرزی از دل این تحولات بیرون میاد مبنی برای این که امور کار، یعنی انان کار کلن به پایدارچی ها سپرده نشه. خب به نظر من شکست پایدارچی ها در انتخابات مجلس هم، هیئت رئیسه مجلس هم، به نظر من معنادار بود. از یه طرف احتمال داره که آنطور که لاریجانی توییت کرده یه گرایشی در درون ساختار قدرت با توجه به اینکه بحران ها چند بودی شده، زمینه حضور تیپ های مثل لاریجانی رو هم فراهم کرده. اما من به این معنی نیست که لاریجانی رئیس جمهور از پیش تعیین شده نظام جمهوری اسلامی هستش.
اگر بذاریم الان حضور آقای لاریجانی رو کنار سند راهبردی جبهه اصلاحات و به ویژه اون بندی که توی سند راهبردی اشاره میشه به این که جبهه اگر که کسی تمایل داشته باشه بخواد نامزدش بشه میتونه اعلام کنه و اونها تصمیم بگیرن، فکر میکنید که آیا اصلاح طلبان رو سوق میده به این سمت که بخوان وارد اجماعی بشن با علی لاریجانی؟
من فکر کنم در وهله اول که اصلاح طلبان دنبال این هستن که کاندیدای اختصاصی داشته باشن، حالا این که آقای صدر هستش صحبتاشه و این که چقدر بتواند این اعتماد رو جلب کنه یا اصلا تایید بشه اینا به کنار، اما یک مسئله که در جبهه اصلاحات وجود داره عدم انسجام جبهه اصلاحاته. من گمان نمی کنم که لاریجانی بتواند گزینه اجماعوری در میان گروه‌ها و احزاب اصلاح طلب باشه، با توجه به وقایعی که به خصوص از سال 1400 رخ داده گروه های اصلاح طلب اون انسجام موضع خودشون رو از دست دادن. همین الان من معتقد هستم که برخی از گروه های اصلاح طلب دنبال حمایت لاریجانی هستن، برخی از کاندیدای حد اکثری حمایت خواهند کرد. اگر این کاندیدا رد بشه احتمالاً شاید مثلا موضع حالا نه شرکت نه تحریم بگیرن. یه میخوام بگم که جبهه اصلاحات من بعید میدونم در این انتخابات هم بتواند یه موضع منسجمی بگیره، و حالا اینکه حتی اگه کاندیداشون هم من معلوم نیست که واقعا تایید بشه،
ولی به نظر میرسه این که مشروط کردن این انتخابات رو حضورشون رو میشه گفت این یه مقداری یک گام به جلو میتونه باشه.
بله خب قبلا هم در انتخابات قبلی هم این چنین موضعی رو داشتن و اینا دنبال بالا تایید تیپی مثل جهانگیری بودن، و در انتخابات 1400 بعد از اینکه تیپی مثل جهانگیری رد صلاحیت شد اینها در مورد همتی به اختلاف خوردن و همتی رو خیلی از احزاب و جریان‌های اصلاح طلب رد کردن، یعنی به عنوان کاندیدای اختصاصیشون حاضر نشدن بیان در اون انتخاب. ولی قبلش هم من میخوام بگم این مشروط کردن گام خیلی موضوع جدیدی نیست. انتخابات قبلی هم گروه های اصلاح طلب خیلیشون قصد شرکت داشتن، اما بعد از رد صلاحیت جهانگیری که کاندیدایی بود که به هر حال امید به تاییدش داشتن، دیگه تصمیم گرفتن بخششون در انتخابات شرکت نکنن.
خیلی کوتاه آقای نجفی چون وقتمون کوتاهه، میخوام بدونم که فکر میکنید که اومدن آقای لاریجانی یا چنین چهره هایی میتونه افکار عمومی رو به این سمت بیاره که مشارکتی در این انتخابات داشته باشن؟ خیلی کوتاه.
من بعید میدونم، قطعا تأثیر خواهد داشت، اما به عنوان اینکه یه مشارکت خیلی عظیمی صورت بگیره و یک جبهه مثل زمان روحانی در سال 92 شکل بگیره، من اونو خیلی بعید میدونم.
مشتبه نجفی در پاریس بود.
پس از رئیسی چه میشود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اما برگردیم به رأی دادگاه نیویورک که دونالد ترامپ رو در پرونده پرداخت حق سکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن در تمام 34 مورد اتهامی مجرم شناخته. رأی که آقای ترامپ اون رو مایه ننگ خونده و محاکمه رو روندی تقلبی دونسته که به گفته او یک قاضی فاسد اون رو مدیریت کرده. اما سرنوشت ترامپ بعد از این حکم چه خواهد شد و این میتونه تأثیری بر تلاش‌های او برای بازگشت به کاخ سفید داشته باشه؟ سعید جعفری.
بعد از دو روز بررسی هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک، رئیس جمهور پیشین آمریکا در پرونده پرداخت حق و سکوت به بازیگر فیلم‌های پورن در تمام 34 مورد اتهامی مجرم شناخته شد. تصمیمی که اصلاً به مذاق این کاندیدای انتخابات خوش نیامد و دونالد ترامپ دقایقی پس از اعلام حکم در مقابل خبرنگاران اینطور خشم خود را ابراز داشت.
This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt.
این یک رسوایی بود، یک دادگاه تقلبی با یک قاضی مغرض و فاسد. حکم واقعی رو 5 نوامبر مردم صادر میکنن. اونا میدونن که اینجا چه اتفاقی افتاده. من یک آدم کاملا بیگناهم و این دادگاه کاری بود که دولت بایدن برای ضربه زدن به یک مخالف سیاسی انجام داد. اشکالی نداره، من برای کشورمون مبارزه میکنم و تا آخرش هم به این مبارزه ادامه میدم و برنده ام خواهم شد. کشور ما به جهنم رفته و یک ملت در حال افول هستیم، در حالی که تروریست‌ها به کشور ما سرازیر و در حال تصاحب این کشورن. یک تصمیم تقلبی با یک قاضی مغرض که هرگز نباید اجازه پیدا میکرد این پرونده رو بررسی کنه، همچین حکمی صادر میکنه. ما برای قانون اساسیمون مبارزه میکنیم و هنوز خیلی مونده تا پایان ماجرا.
با اعلام این حکم، ترامپ در تمام موارد اتهامی در یکی از پرونده‌های کیفری خود مجرم شناخته شده، اما مجازات او در روز 11 ژوئیه یعنی حدود 40 روز دیگر اعلام خواهد شد. بر اساس قوانین آمریکا چنین جرایمی میتواند هر کدام مجازات حبس تا 4 سال را برای فرد محکوم به همراه داشته باشد، اما در نهایت حتی در صورت صدور حکم هم تنها یکی از آنها برای مجرم اجرایی خواهد شد. با این حال با توجه به نداشتن سابقه کیفری دونالد ترامپ، برخی احتمال می‌دهند که در نهایت دادگاه به جای حکم زندان برای او جریمه مالی تعیین کند. اما با توجه به محکومیت ترامپ، سرنوشت تلاش‌های او برای بازگشت به کاخ سفید چگونه خواهد بود؟ قانون اساسی ایالات متحده می‌گوید هر شهروند آمریکا که حداقل 14 سال در این کشور اقامت داشته و سن خود او هم دست کم 35 سال باشد، می‌تواند رئیس جمهور ایالات متحده شود. در نتیجه حتی زندانی شدن ترامپ هم نمی‌تواند مانع رئیس جمهور شدن او بشود. پرسش دیگر این است که آیا در صورتی که ترامپ رئیس جمهور شود می‌تواند خود را عفو کند؟ پاسخ این سوال قدری روشن نیست و قوانین صریحی در این رابطه وجود ندارد. هرچند برخی حقوقدانان استدلال می‌کنند از آنجایی که ترامپ در یک دادگاه ایالتی و نه فدرال محکوم شده، در نتیجه رئیس جمهور نمی‌تواند بعداً خود را عفو کند. البته ترامپ همچنان با 3 پرونده کیفری دیگر نیز مواجه است که 2 مورد آنها فدرال هستند و دیگری ایالتی. در 2 اتهام فدرال او در واشنگتن برای تلاش در جهت لغو نتیجه انتخابات سال 2020 و همچنین در فلوریدا برای احتکار اسناد طبقه بندی شده محاکمه خواهد شد. یک دادگاه ایالتی دیگر او هم در جورجیا است، جایی که ترامپ در آنجا به دخالت در روند برگزاری انتخابات متهم شده است. محکومیت او در نیویورک بر روی 3 پرونده دیگر تأثیر ندارد، ضمن اینکه به نظر نمی‌رسد آن 3 پرونده تا پیش از انتخابات ماه نوامبر به دادگاه برسند.
از سعید جعفری گزارشی رو شنیدید. و اما بریم سراغ بازار آیفون در ایران که بسیار سر صدا کرده، به ویژه ثبت نشدن گوشی های آیفون 14 و 15. مهدی طاهباز.
مصوبه هیئت وزیران، نامه گمرک جمهوری اسلامی و نظر سازمان توسعه تجارت درباره اصلاحات تعرفه های واردات و ممنوعیت ورود تلفن های همراه اپل به ایران، ابهامات فراوانی را در بازار موبایل به همراه داشته است. پس از صدور بخشنامه جدید گمرک ایران درباره ممنوعیت ورود برند تجاری اپل، خبرگزاری تسنیم در گزارشی اعلام کرد که واردات همه مدل های تلفن همراه آیفون که پیشتر مجاز به ورود بودند ممنوع شده و این موضوع به سرعت در بسیاری از رسانه‌های ایران هم بازتاب یافت. گمرک ایران چهارشنبه 9 خرداد در نامه‌ای اعلام کرد که واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل ممنوع است و در صورت لغو ممنوعیت ورود توسط مراجع ذی‌صلاح، سود بازرگانی آن به میزان 96% تعیین شده. با این وجود پیگیری خبرگزاری ایسنا در روز پنجشنبه 10 خرداد از سازمان توسعه تجارت نشان دهنده این موضوع بود که ممنوعیت واردات گوشی‌های همراه اپل همچنان مربوط به مدل‌های آیفون 14 به بعد است و تغییری در این رابطه ایجاد نشده. با این حال همچنان 2 پرسش ذهن فروشندگان و خریداران آیفون در ایران را به خود مشغول کرده. اول اینکه آیا واردات آیفون به طور کامل به کشور ممنوع خواهد شد؟ دومی هم اینکه آیا تعرفه 96% برای همه مدل‌های آیفون در صورت رفع ممنوعیت اعمال خواهد شد یا فقط برای آیفون 14 به بالا در نظر گرفته شده است؟
آیفون 13 پرو مکس 5 رنگ موجود، آیفون 14 پرو مکس 4 رنگ موجود، آیفون 15 پرو مکس 4 رنگ موجود.
اگر سری به فروشگاه‌های موبایل در ایران بزنید، همه نوع گوشی آیفون برای فروش عرضه می‌شود. از 14 و 15 که ورودش ممنوع است و به صورت رسمی رجیستر نمی‌شود تا مدل‌های پایین‌تر. البته برای فعال کردن آیفون‌های 14 و 15 هم راهکارهای غیر رسمی وجود دارد که برخی موقت است و برخی هم مشخص نیست که تا چه زمانی جوابگو باشد. با این حال بازار گوشی‌های آیفون 10 میلیونی داغ است و در فضای مجازی آنباکس کردن گوشی‌های خریداری شده توسط مشتری در صفحات مجازی موبایل فروشان به وفور دیده می‌شود.
15 مکس رنگ نشرال 256 مبارک باشه دادا. آنباکس 15 پرو مکس
نشرال تیتانیوم مشتری خوبه، مبارک باشه و خوش استفاده.
رجیستر و فعال نشدن گوشی‌های آیفون 14 و 15 به صورت رسمی در ایران باعث شده تا قیمت آیفون 13 آنلاک در این کشور حتی از قیمت مدل‌های بالاتر بیشتر باشد، اتفاقی که بعید است در هیچ جای دیگر دنیا مشابهش وجود داشته باشد.
مهدی تاغاز گزارش میداد. و اما بریم آخرین تحولات اوکراین رو پی بگیریم، همراه با آنا رایسکایا.
فرانسه، کانادا، هلند، سوئد، فنلاند، لهستان، جمهوری چک و سه کشور بالتیک تایید کردند که مخالف نیستند اوکراین اهداف نظامی در داخل روسیه را با استفاده از سلاح‌های غربی مورد حمله قرار دهند. از اظهارات مقامات آلمان که تاکنون سرسختان مخالفین رو کرد بودند برمی آید موضع برلین تغییر کرده و اکنون گزارش ها از تغییر سیاست آمریکا نیز حکایت دارد. رسانه های متعدد شب گذشته گزارش دادند رئیس جمهور آمریکا به کییف اجازه داده برای دفع حملات به خارکیف از داخل خاک روسیه از تسلیحات آمریکایی استفاده شود. خارکیف حدود 30 کیلومتر با مرز فاصله دارد و از ابتدای جنگ مدام هدف حملات روسیه بوده، اما از دو ماه پیش این حملات به شدت افزایش یافته. شب گذشته بر اثر اصابت موشک به یک ساختمان مسکونی 5 طبقه دست کم 30 نفر کشته و زخمی شدند. الکساندر موسیان، کارشناس نظامی، میگوید استفاده از تسلیحات غربی برای دفاع بهتر از مرز میتواند کمک قابل توجهی به ارتش اوکراین باشد.
نیرویی که روسیه در جایگاهی نسبتاً امن قرار داده و از پشت مرز خارکیف و شهرهای دیگر اوکراین را هدف قرار میدهند و با طولانی تر کردن خط مقدم ارتش اوکراین را مجبور کرده واحدهای نظامی خود را از شرق و جنوب به شمال منتقل کند، در معرض تهدید فوری قرار خواهند گرفت. روسیه قطع 6 ماهه کمک‌های آمریکا به ارتش اوکراین را غنیمت شمرده بود و ابتکارهای اخیر متحدان غربی که اکنون غیر از اجازه بکارگیری سلاح‌های غربی در داخل خاک روسیه اعزام نیروی مستشاری به اوکراین را بررسی می‌کنند، برای جبران سیاستی است که تنها باعث جسورتر شدن کرملین شده و به اقتصاد و ارتش روسیه اجازه داده تجدید قوا کند. به نظر می رسد وارد دوره جدیدی از جنگ شده ایم و شاهد پیام مصممتر غرب به کرملین هستیم که اجازه نمی دهد وضعیت ارتش اوکراین وخیمتر شود.
به گزارش نیویورک تایمز، کاخ سفید از اوکراین خواسته تنها اهداف نظامی در محدوده چند کیلومتری داخل خاک روسیه را مورد حمله قرار دهد. اما بر اساس این گزارش، چنانچه حملات روسیه شدیدتر شود، محدودیت هایی که آمریکا برای اوکراین در نظر گرفته نیز ممکن است لغو شود. این گزارش ها در حال منتشر شده که چین رسما دعوت اوکراین برای شرکت در کنفرانس صلح ماه آینده را رد کرد. الکساندر موسیان، کارشناس نظامی، معتقد است ابتکارهای اخیر غرب برای کمک به اوکراین بی ارتباط با افزایش همکاری چین، ایران و کره شمالی با روسیه نیست.
تغییر موضع کاخ سفید سازگار با سیاست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای تقویت ائتلاف غربی است و دارای اهمیت نظامی و ژئوپلیتیک است. چند روز پیش رئیس جمهور اوکراین ایران و کره شمالی را متهم کرد که بی‌پروا به روسیه سلاح تحویل می‌دهند، اما او به کمک‌های کشورهای دیگر نیز اشاره کرد و بعید نمی‌دانم به زودی شواهد بیشتر از نقش چین در جنگ اوکراین علنی شود. به عقیده من در مقابل همین همسویی چین با روسیه، آمریکا و متحدان غربیش این پیام را می‌فرستند که مصمم به دفاع از اوکراین هستند و در مقابل زور و تهدید عقب نشینی نخواهند کرد.
جمعه دفتر ریاست جمهوری اوکراین با استقبال از ابتکارهای اخیر متحدان غربیش ابراز اطمینان کرد. با بکارگیری سلاح‌های غربی در داخل خاک روسیه، توانمندی ارتش اوکراین برای مقابله با نیروهایی که کرملین برای اعزام به اوکراین آماده کرده دوچندان می شود. از سوی دیگر دمیتری مدودف، رئیس جمهور پیشین و قائم مقام کنونی شورای امنیت ملی روسیه، اعلام کرد اجرای بدترین سناریو آغاز شده و بدترین پایان ممکن دیگر منتفی نیست. کرملین همواره هشدار داده استفاده از تسلیحات غربی علیه اهدافی در روسیه از خطوط قرمز است و می تواند به درگیری جهانی منجر شود. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله بعد از ظهر، این بعد از ظهر جمعه. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید و لذت ببرید از این روز تعطیل و همچنان البته رادیو فردا رو کنارتون داشته باشید. رادیو فردا سرشار از موسیقیه که انرژی یک روز تعطیل خوب رو براتون تامین کنه و البته نظرتون رو هم از ما دریغ نکنید. روزتون خوش.